I'm going to piss before I'm going to go to sleep. Get what I'm saying. You're a snot. Oh, here I'm not. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از آیات شریفه ای که در بعضی از روایات مرتبط کردن با قضیه ظهور و قضیه مهدویت، این آیه شریفه 48 از سوره مبارکه یونس هست. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. قبل از این آیه میفرماد و لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. در این آیه شریفه که میخوایم بحث بکنیم در مورد او، حکایت میکنه خدای تبارک و تعالی از کفار مکه که اینها میگوین که متى هذا الوعد و یقولون. نکته ای رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان داره که میفرماید کلام دو جوره. اگر یک کلامی متضمن حکایت باشه عرب به او میگه قول، اما اگر متضمن حکایت نباشه از او تعبیر به قول نمی کنه. قول رو عرب در کلامی استعمال می کنه که این متضمن حکایته، یعنی متضمن حکایت از یک کلام دیگریه. اون کلامی که متضمن حکایت از یک کلام دیگریه عرب تعبیر به قول میکنه. حالا این تعبیریست که اونجا آمده، مرحوم شیخ در تبیان آورده. اینجا خدای تبارک و تعالی میفرماد و یقولون، داره حکایت میکنه از کفار که اینها یه چنین مطلبی رو دارند. چی میگن اینها؟ متى هذا الوعد، چه زمانی این وعد فرا میرسه؟ بحث واقع شده که مراد از این وعد چیه؟ آیا مراد عذاب اخرویه یا مراد عذاب دنیویه؟ آیا مراد بعث و نشوره یا مراد همین عذاب در دنیاست؟ اینجا اقوال مفسرین مختلف هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند مراد از این وعد، عرض میکنم در اینجا، همین عذاب دنیاست، مربوط به دنیاست. ایشون میفرماید که این سوال متى سؤال منهم عن وقت هذا القضاء الموعود. کدوم قضا؟ قضایی که در آیه قبل فرمود فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، یا اینه یا اصلا وعده های عذابی که رسول یا رسول خدا صلوات الله علیه به کفار داده که اگر اینها نپذیرن، اگر اینها اسلام رو نپذیرن، عذاب الهی میاد. و هو القضاء بینهم فی الدنیا، مراد قضاء در دنیاست. و سائلون هم بعض مشرکین من معاصر نبی، سائلین هم بعض از مشرکین از معاصرین نبی هم. چون یک اختلافی هست که این یقولون فاعلش کیه؟ آیا مشرکین امم گذشته این حرفو می زدن یا مشرکین معاصرین با رسول خدا صلوات الله علیه و آله این حرفو می زدن؟ ایشون می فرماین که مراد از سائلین هم بعضی از مشرکین از معاصرین پیامبر هست. وقت بعد می فرمان و دلیل علیه امره ان یجیبهم، می فرماید این که ما میگیم مربوط به مشرکین امم گذشته نیست، این است که خدا به رسولش می فرماید قول لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لکل امت اجل. این پس رسول خدا به همین افراد داره میگه، پس باید اینا یک همچین حرفی بزنن. متا هاذا الوعد، این که میگه عذاب میاد، عذاب میاد کی میاد، چه زمانی میاد؟ بعد میفرماید فقول بعضهم، مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرماید فقول بعضهم ان السؤال عن عذاب یوم القیامه او ان السائلین بعض المشرکین من الامم السابقه لا یلتفت الیه. این که بگیم مراد از وعد عذاب روز قیامته، که البته در بعضی از آیات این که مشرکین خود قیامت رو، خود جهنم رو، خود عذاب رو مورد انکار و استهزا قرار میدادن وجود داره، اما توی این آیه ایشون میفرماد مراد همین قضاء در دنیا و عذاب در دنیاست. یا اینکه بگیم مراد سائلین، مراد از سائلین بعضی از مشرکین از امم گذشته است، میفرماد لا یلتفتو الیه. نظیر این مطلب رو فخر رازی در تفسیرش داره، میگوید اعلم ان هذه الشبهه الخامسه من شبهات منکر النبوه، این پنجمین شبهه از شبهات منکرین نبوته. فانه علیه السلام کلما حددهم به نزول العذاب، هر وقتی که رسول خدا اینها رو تهدید میکرد به اینکه عذاب نازل میشه و مر زمانون ولم یظهر ذلک العذاب، یه زمانی هم میگذشت و اون عذاب ظاهر نمیشد، قالوا متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، ما سال گذشته این آیه اتى امر الله فلا تستعجلوا، که خب یکی از آیاتی است که امر الله رو یکی از مصادیق مهمش ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه، فآیه بسیار خوبیه در این بحث مهدویت، ما بحثشو کردیم. اونجا هم نظیر این بود که مشرکین هر وقت رسول خدا به اینها میفرمود قیامت میاد، اونجا یکی از مصادیقش همون خود قیامت هم هست، میگفتن پس کی میاد؟ هی میگید قیامت میاد، قیامت میاد، که خدا میفرماد اتى امر الله فلا تستعجلوا، که بحث مفصلش رو مطرح کردیم. در اینجا میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، که حالا بعدن که روایت رو خواهیم خوند اساسا معلوم میشه که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم همان طوری که مشرکین اصل قیامت را، اصل بعث را مورد انکار و استهزا قرار میدادن و همون جوابی که به اونها میداده با همون عبارات کسانی که آخرین حادثه تاریخ رو که مسئله ظهور حضرت باشه، حالا اگر این آخرین باشه بگیم حالا یه بعدش دیگه حادثه مهمی نیست الا خود قیامت، این رو هم در همین آیات، در همین سیاق این آیات خدای تبارک و تعالی اراده فرموده که حالا کیفیتش رو عرض خواهم کرد. فخر رازی میگوید که ان قوله تعالی و یقولون متى هذا الوعد کدلیل الا ان المراد مما تقدم من قوله قضی بینهم بالقسط القضاء بذلك فی الدنیا. ایشون هم اصرار داره که این قضا، قضای در دنیاست، هذا الوعد مربوط به دنیاست، اصلا معنا نداره که کفار در آخرت بیان این حرف رو بزنن، اون وعده‌ای که بهشون تو همین دنیا داده شده دنبال اون هستن. عرض میکنم که بعد دنبالش ایشون میگوید که انما قالوا ذلك. حالا اینا بر چی حرف رو میزدن؟ میگفتن متى هذا الوعد علی وجه تکذیب الرسول علیه السلام، میخواستن تکذیب کنن رسول خدا رو، بگن تو داری دروغ میگی، نعوذ بالله. فی ما اخبرهم من نزول العذاب للاعداء و نصرت للاولیاء. رسول خدا میفرمود هر کسی که ما رو یاری کنه، پیامبر رو یاری کنه، مؤمنین رو یاری کنه، خدا او رو یاری میکنه و دشمنان رو خدا عذاب برشون نازل میکنه. او علی وجه الاستبعاد لکونه محقا فی ذلک الاخبار. بعد دنباله آیه رو مطرح میکنه. خب پس ببینید ظاهر آیه این است که این و یقولون، اگر ما بخوایم آیات قبل رو مطرح بکنیم، آیات قبل اینه ولی کل امت رسول، هر امتی رسولی داره. فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این ان کنتم صادقین خطاب فقط به رسوله، حالا تو بعضی از تفاصیل کلمه مؤمنین هم آورده کنارش، نه، یعنی هر امتی به رسول خودش گفت متى هذا الوعد. حالا اگر ما بخوایم این رو فقط راجع به امم گذشته بگیریم، این یک احتمال، اما قل لا املک لنفسی ذرًا به تعبیری که فخر رازی داشت، این قرینه است بر این که و یقولون متى هذا الوعد لااقل مربوط به خود پیامبرم میشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم این مربوط به امم گذشته نیست، کما اینکه از کلام مرحوم علامه استفاده میشه که نه این مربوط به امم گذشته نیست. نه، ما میخوایم اینطور بگیم به قرینه آیه قبل ولکل امت رسول، هر امتی رسولی داره، اون وقت هر امتی به رسولش چه میگفت؟ میگفت متى هذا الوعد. امت رسول خدا هم به پیامبر این اعتراض کرد متى هذا الوعد. یعنی این یقولون فاعلش همه امم، امم گذشته و امت اسلامیه، نه فقط بگیم امت اسلامی، یعنی این یک استبعادی بوده، یک استهزایی بوده، تمام امتها نسبت به رسول خودشون داشتن و خدا به رسول خودش میفرماید تو در جواب به اینها این رو بگو لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء الله. البته منافات نداره، شاید به رسول دیگه هم خدا همین رو فرموده باشه که جواب استهزاء اینها اینه. چیه جواب؟ عذاب امریست مربوط به خدا، من قدرت این که مالک این که ضرری رو از خودم دفع بکنم نیستم، چنین قدرتی من ندارم. قدرتی که همه مصالح رو و منافع را به سوی خودم متوجه کنم ندارم، الا ماشاءالله، مگر اونی که خدا میخواد. یعنی این مسئله نزول عذاب امرش به ید خداست. من نسبت به نفع و ضرر خودم مالک نیستم، تا چه برسه به این که من بخوام نفع و ضرر شما رو درش تصرف بکنم. اونچه که من، یعنی اگر این عذاب ضرری است برای دیگران، من قدرت ندارم که این رو بیارم یا رفع بکنم، برای اینکه من نفع و ضرر خودم رو هم درش قدرتی ندارم و مالک نیستم، الا اون نفع و ضرری که خدا بخواد. که این الا استثناش استثنای منقطعه. که استثنای منقطع یه وقتی هم در همین جا در این بحث هم من عرض کردم، یک نکته خیلی لطیفی در کلام امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب البین وجود داره، در جلد دوم کتاب البین در همین آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، که مشهور مفسرین و مشهور فقها اونجا استثناء استثنای منقطع میدونن. اون وقت در مقابل این اشکال که استثنای منقطع این با فصاحت و بلاغت سازگاری نداره، بگیم جا ان القوم الا همارن، قوم آمد اما همار نیامد، که استثناء منقطع. در مقابل این اشکال که این استثناء استثناء منقطع و استثناء منقطع با فصاحت و بلاغت سازگاری نداره، ایشون میفرمایند که استثناء منقطع گاهی اوقات یک خواصی داره که اصلا از استثناء متصل اثرش بیشتر میشه. و چیه؟ می فرمان یکی از آثار استثناء منقطع تأکید بر مستثنا منه. یعنی وقتی شما میگید جا ان القوم الا همارن، این نمیخواید راجع به همار حرف بزنید، میخواید بگید همه اومدن، فقط خرش نیومد مثلا، اما همه آمدن. در آیه فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس، که خب اینجا بحث این است که این الا ابلیس، ابلیس بگیم داخل در ملائکه بوده، که میگن نبوده، کان من الجن، اونجا هم همین رو میگن، میگن این استثناء استثناء چیه؟ منقطعه. فائده استثناء منقطع چیه؟ فائدهش این است که تأکید میکنه خدا همه ملائکه سجده کردن، نه اینکه ابلیس جزء ملائکه بود. و ملائکه تو آیات دیگه داریم که اینها فعلشون عملشون همه به اذن الهی، اصلا اینا تخلف نمیکنه از دستور خدا. این استثناء تأکید بر این است که همه ملائکه سجده کردن. حالا اینجا لا املکو لنفسی ذرن ولا نفعا الا، این باز تأکیده، یعنی من اونچه که خودم هست مربوط به خود منه، اصلا در هیچ موردی نفع و ضرر در اختیار من نیست، همه چیز در اختیار خداست، یه موردم پیدا نمیشه که من در اختیار خودم باشه الا ماشاءالله، که استثنای منقطعه، اون چیزی که خدا میخواد. اون وقت اینجا حالا مراجعه بفرمایید به تفسیر المنار، بنابر اون چیزی که نقل شده المنار مفصل اینجا مسئله عدم جواز توسل به رسول خدا رو با این آیه خواسته اثبات بکنه. به یه وقت خود رسول خدا میگه لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، چطور دیگران بیان از او نفع و ضرر بخوان؟ وقتی خود رسول خدا میفرماد لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، خب جوابش این است که این الا ان یشاء الا ما شاء الله وسیه. اصلا خود این الا ما شاء الله همه نکته در همینه. یعنی رسول خدا به نظر الى ذاتهی و وجودهی بل استقلال لا یملک نفعا ولا ضرا، اما به اذن الله، به مشیت الله، به ارادت الله، نفع و ضرر خودش و نفع و ضرر دیگران هم در اختیارشه. همه مسائل در همین الا ما شاء الله. خب پس ببینید مراد از تا اینجا این نکته روشن شد. اینی که حالا مرحوم علامه اصرار دارن که این سائلین فقط مشرکین مکن، نه، چون آیه قبل می‌فرماید و لکل امتن رسول فاذا جاء رسولهم، این رسول هر امتی، قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون و یقولون، این فاعل یقولون بل لااقل اون لا یظلمون رو شامل بشه، باید اون هم در رسول هم رو شامل بشه. بگیم آقا تمامه، یعنی یکی از این آیه استفاده می شود که هیچ امت هیچ رسولی نبودن که بخشی از اونها یا همه اونها با استهزا به رسولشون بگن متى هذا الوعد. و نسبت به امت رسول خدا هم بوده، رسول خدا هم این جواب رو به اینها بیان کرده. وقت ان کنتم، کنتم دیگه شامل مؤمنین نمیشه که تو بعضی از تفاسیر فارسی آمده که علت اینکه جمع آورده شده این است که رسول خدا و مؤمنین، نه، ان کنتم همه رسوله، یکیش رسول خداست، بقیه سایر رسولان هست، سایر رسول هست. اگر شما رسولان راست میگی، خب بعد در دنبالش میگه قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل. بحث میکنن که خب این لكل امه اجل چه تناسبی داره؟ یعنی خدا میفرماید شما عجله نکنی، عذاب به وقتش میاد، هر امتی یک عجلی دارد، زمانی داره. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون قل ارأیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا. چند تا جواب اینجا، چند تا مطلب رو خدا با اینها مطرح میکنه. یه مطلب به رسول فرماد بگو من کاری نیستم، لا املکو لنفسی ذرن ولا نفعا. دو، لکل امتن اجل، قانون خداست، قبل این اجل اگر فرا نرسد هیچ کاری انجام نمیشه. سه، ان اتاکم عذابهو بیاتن، بیاتن لیلن او نهارن. میفرماید خب حالا شما که میگید متا هذا الوعد، اگر دفعتن این عذاب در شب بیاد چه کار میکنی؟ یا روز بیاد؟ مازای از تعجل منه المجرمون، از سه چیزی و چه چیزی رو مجرمین درش عجله میکنن؟ اثم اذا ما وقع آمنتم بهی الان، وقتی عذاب اومد اون موقع میخواید ایمان بیاری؟ در حالی که کنتم به این تستعجلون، که دلالت بر این است که بعد از اینکه عذاب بیاد دیگه توبه قبول نمیشه. ثم قیل الذین ظلموا، که این مربوط به روز قیامتشون میشه، ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. خب حالا ببینید، این عرض میکنم که اجمالی از این آیه شریفه. در یه روایتی که تقریبا سندش سند خوبیه، بفرمایید. بله درسته، به کل امت عجل هم قرینه می شود، برای اینکه در همین دنیا عجل وجود داره. درسته، بله، اصلا اون آیه وعد در اونجا منحصر به همین قضاء در دنیاست. عرض میکنم روایتی هست در کمال الدین مرحوم صدوق نقل کرده در جلد 1 صفحه 317 باب 30 حدیث سوم، و در عیون اخبار الرضا هم آمده جلد 1 صفحه 68، بقیه کتاب ها هم آمدن از همینا گرفتن. حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، که احمد ابن زیاد از مشایخ صدوقه، صدوق هم توصیف کرده، خودش اصلا تجلیل کرده، ترزی به او داره. قال، یعنی قال احمد ابن زیاد، حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی، که هر دوشون معتبرن، عن عبد السلام ابن صالح الهروی، که نجاشی توصیفش کرده، عبد السلام ابن صالح الهروی، قال اخبرنا وکیع ابن الجراح عن الربیع ابن سعد، وکی نه توصیقی داره نه جرحی داره، که حالا یه بحثی هم در رجال وجود داره که افرادی که جرح ندارن اما توصیق هم ندارن این میشه قبول کرد این افراد یا نه، بعضی هم میگن میشه قبول کرد، بعضی هم میگن نباید توصیق صریح داشته باشه. عن الربیع ابن سعد، که از رجال امام صادق علیه السلام، عن عبد الرحمن ابن سلیت، توی این کمال الدین نشه عبد الرحمن ابن سلیت، ما تو رجال عبد الرحمن ابن سلیت نداریم، عبد الرحمن ابن ثابت با سین الف با ته دستدار، اینم مثل سلیت نوشته میشه، البته ثابت با سلیت مثل هم نوشته میشه. اون وقت عجیب اینه، این عرض میشود که عبد الرحمن ابن ثابت القرشی که از جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه، اون وقت تو همین کتاب هایی که این روایت نوشتن بعضی جاهاش به جای عبدالرحمن ابن سلیت نوشته عبدالرحمن ابن ثابت با سه نقطه و ته منقوطه، ثابت از ثبت تثبیت، مثلا ببینید ثابت با سین و ته دستدار همین ثابت خونده میشه دیگه، مثلا گاهی اوقات یه نفری داشته قرائت میکرده دیگری مینوشته، او ثابت رو فکر کرده با همین سه نقطه و تای منقوطه است. اصلا کسی به نام عبدالرحمن ابن ثابت تو رجال ما نداریم، اونی که تو رجال داریم عبدالرحمن ابن ثابت با سین و تای دستدار است. روایت تقریبا معتبره، ولو وکی توصیقی نداره، اما روایت قابل اعتناس، روایت خوبیه. عبدالرحمن ابن ثابت، که باز دوباره تکرار میکنم، ببینید تو کمال الدین اومده سلیت، سلیت مثل ثابت نوشته میشه، منتها تو عربی گاهی اوقات پشت سر هم که می‌نویسن سلیت خونده شده و سلیت هم نوشته شده، تو رجال هم عبدالرحمن ابن سلیت نداریم ما. قال الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام منا اثنا عشر مهدی، از ما 12 مهدی است، یعنی همشون مهدی هست، اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم التاسع من ولدی، آخر اینها نهمی از اولاد منه و هو الامام القائم بالحق، اللهم صل علی محمد و آل محمد. می‌فرماید نهمی از اولاد من امام حجت یحیی الله به الارض بعد موتها، زمین رو بعد از موتش زنده می کند، و یظهرو یعنی یظهر الله بهی دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. اشاره داره امام حسین علیه السلام به همون آیه شریفه چی؟ تو ذهنتون هست؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بعد می فرماید له قیبتون یرتد فیها اقوامون، اقوامی بر می گردن، و یثبت فیها علی الدین آخرون، یک عده‌ای هم ثابت قدم در این دین باقی میمونن. فیؤذون و یقال لهم متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. خب بعد میفرماید یک گروهی ارتد، یک گروهی هم بر دین ثابت میمونن، فیؤذون به اونها اطلاع داده میشه، مثل اذان من الله، اذان معنی اعلامه، اعلام یا علم. این عرض می شود که آیه شریفه فأذنوا بحرب من الله که دو جور خونده میشه، یکی فأذنوا یکی فآذنوا. فأذنوا یعنی فعلموا، بدانید. فآذنوا یعنی فاعلموا، اعلام کنید. که حالا این نکته رو بعد از عرض بکنم، یکی از اشتباهات خیلی رایج بسیاری از ترجمه ها، بسیاری از تفسیرها، چون این آیه فأذنوا بحرب من الله مربوط به اون کسی است که رباخاره، اون وقت چی ترجمه میکنن؟ میگن کسی که ربا میخوره بعد از اینکه میدونه ربا حرامه، این اعلام چی کرده با خدا؟ جنگ با خدا کرده. همینطور ترجمه میکنن دیگه، که رباخار اعلام جنگ با خدا میکنن. تو ترجمه ها زیاد اومده، تو تفسیرها اومده، تو تلویزیون شاید خیلی هم شنیده باشید این رو. در حالی که یه وقتی من در این آیه دقت میکردم، آیه دلم این معناش نیست، حالا چه فعزنو باشه یعنی فعلمو بدونی، یا فعازنو یعنی اعلمو باشه، به حرب من ناحیت الله علیکم، یعنی خدا حرب داره با شما. بله این رباخار کیه که حالا با یه خوردن ربا بگیم اعلام جنگ با خدا داره میکنه؟ حالا بگیم این رباخار اعلام جنگ با خدا میکنه، چه نتیجه ایه؟ میخواد بگیم کار خیلی بدیه؟ خب هر گناهی انسان انجام میده در واقع داره جنگ با خدا میکنه، اختصاص به ربا نداره. نه، آیه میفرماید اینا بدونن، فأذنوا بدونید. چیو بدونید؟ به حرب، که یکی از معانی حرب قتل، یعنی شما بدونید حکمتون قتل من الله، از ناحیه خدا. اون وقت تو بعضی از روایات داریم اگر کسی یه بار ربا خورد میگیرن تعزیرش میکنن، بار دوم ربا خورد میگیرن تعزیرش میکنن، بار سوم که ربا خورد چیکارش میکنن؟ تو بعضی از روایات داریم که باید کشته بشه. اگر او باشه مطابق همین آیه میشه. هر اونجایی نیست که این آدم ربا خورد بخواد اعلام جنگ با خدا داره میکنه. خب والا اعلام جنگ بکنه کیه مگه این؟ کیه مگه این؟ نه، تازه خب این حکمی الان برای صادر نشد، اما وقتی بگیم فعزنو به حربن ای به قتلن من ناحیت الله، یعنی حکم شما آدمی که داری باز بعد از اینکه فهمیدی ربا حرامه، ربا میخوری، باید کشته بشی. منتها حالا روایت آمده گفته اینو برای مرحله سوم باید گذاشت، بعد از دو تا تعذیر که عرض کردم. مثلا این معنا کجا اون معنای مشهور که حالا فعزن و به هر بمنا اعلام جنگ با خدا عرض شد. بعد می فرد و یقال فیعزون و یقال لهم متا هذا الوعد ان کنتم صادقین اما ان الصابر فی قیبته علی الاذا و تکذیب به منزلت المجاهد به سیف بین یده رسول الله. حالا این چگونه امام تو این روایت دو تا آیه رو امام بهش اشاره فرمودن، یکی لیظهره علی الدین کله، یکی متا هذا الوعد ان کنتم صادقین. همین آیه است که الان محل بحثه. اینه تأملی روش بفرمایید، برای جلسه بعد توضیح بدیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.